ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر می کند. وزارت بهداشت از مرگ 444 تن دیگر بر اثر بیماری کووید 19 در شبان روز گذشته خبر داد. خبرگزاری فارس در سالگرد اعدام نوید افکاری بخش تازه‌ای از اعترافات اجباری او را منتشر کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. خبرگزاری رویترز به نقل از 3 دیپلمات غربی در وین گزارش داده است که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ساعات آینده به تهران سفر می کند. سفر آقای گروسی چند روز پیش از برگزاری نشست دوره شورای حکام آژانس و برای گفتگوی مستقیم با مقامات ارشد جمهوری اسلامی انجام می شود. آقای گروسی هفته گذشته تایید کرده بود که برای گفتگو با مقامات ایرانی در تهران اعلام آمادگی کرده، ولی ایران تا کنون واکنشی نشان نداده است. قرار است در نشست هفته آینده شورای حکام پرونده ایران و جدیدترین گزارش آژانس بررسی شود. در گزارش جدید آژانس بر محدود شدن فعالیت‌های این نهاد، سازمان ملل و بازرسان آن در ایران تاکید شده است. برخی گزارش‌ها حاکی از احتمال صدور قطعنامه تنبیه علیه ایران به دلیل عدم همکاریان با آژانس است. ایران گزارش اخیر آژانس و هر گونه قطعنامه تنبیه را اقدامات غیر سازنده خوانده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبان روز گذشته 444 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از کرونا جان باختند و بیش از 16500 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده است. بر اساس این آمار، مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 113000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5,200,000 نفر گذشته است. در حال حاضر بیش از 7000 تن در ایران در وضعیت وخیم این بیماری قرار دارند. علیرضا زالی، معاون وزیر بهداشت، 20 مرداد از پنهانکاری وزارت بهداشت در اعلام آمارهای واقعی کرونا خبر داده بود. وزارت بهداشت در 13 شهریور تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز را از 306 شهر به 246 شهر کاهش داد و امروز شنبه این تعداد به 168 شهر کاهش یافت. این در حالی است که برخی از رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور می‌گویند همه‌گیری کرونا همچنان رواج دارد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه باستاران بخش‌های تازه‌ای از اعترافات اجباری نوید افکاری، کشتیگیر 27 ساله را که با وجود ابهامات فراوان پرونده‌اش اعدام شد، منتشر کردند. در این فیلم 3 دقیقه‌ای که بخشی از یک مجموعه است، آقای افکاری جلوی دوربین در زندان نشسته و می‌گوید راه اشتباهی رفته است. رسانه‌های وابسته به حکومت ایران در سال‌های گذشته بارها اعترافات اجباری زندانیان را پخش کردند. خبرگزاری فارس در گزارشی مفصل درباره این پرونده منتشر کرده و موضوع شکنجه و ابهام در پرونده نوید افکاری را رد کرده است. این ادعاها در حالی مطرح می شود که پیش از این نوید افکاری در نامه ای از زندان به صراحت نوشته بود که زیر سخت ترین شکنجه ها به اعترافات ساختگی و پذیرش اتهامات کذب مجبور شده است. نوید افکاری به همراه برادرانش وحید و حبیب افکاری در جریان اعتراضات مرداد 1397 در شیراز بازداشت و به محاربه و قتل کارمند یک نهاد امنیتی متهم شدند. اما حالا نوبت میرسه به گزارش هایی که همکارانمون در رادیو فردا برای شما تهیه کردند. روسیه نگران است پیشرفت فعالیت های هسته ایران بازگشت به برجام را دشوار کند و همزمان از کشورهای غربی خواسته از فشار مضاعف بر ایران بپرهیزند. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین می‌گویند کشورش حامی قطعنامه احتمالی در محکومیت ایران در شورای حکام آژانس نخواهد بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
پیشرفت فعالیت‌های اتمی ایران و فاصله گرفتن این کشور از تعهدات برجامیش موجب نگرانی روسیه است. سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت بهترین مکانیزم رفع این نگرانی‌ها احیای برجام است. سرگی ریبکوف که این هفته با رابرت مال نماینده ویژه آمریکا در امور ایران درباره وضعیت پیرامون برجام رایزنی کرده بود، شنبه به خبرنگاران گفت: مشترکان بر این عقیده ایم که ایران باید هر چه سریعتر به مذاکرات وین بازگردد. به گزارش خبرگزاری تاس به نقل از این دیپلمات روس، نگرانی مسکو از بابت تولید بمب اتم یا نقض تعهدات ایران در رابطه با پادمانهای آژانس بین المللی انرژی اتمی نیست، بلکه به گفته ای وی روسیه نگران است با پیشرفت سریع توانایی‌های هسته ایران بازگشت به برجام پیچیده تر شود. سرگی ریبکوف همچنین به خبرگزاری ریا نوستی گفت: از طرف‌های برجام می‌خواهیم روی کرده مسئولانه اتخاذ کنند، از جنجال لفظی بپرهیزند و هرچه سریع‌تر پشت میز مذاکره بازگردند. آندری باکلیتسکی، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است موضع روسیه به موضع غرب نزدیک‌تر شده تا موضع ایران.
ایران مانند تاجری در بازار که قیمت را بالا اعلام می کند تا بتواند قبل از تخفیف چانه بزند شده. اما اگر این روند بیش از حد معقول به درازا بکشد، به وضعیتی می رسیم که بازگشت دشوار یا ناممکن خواهد بود. هرچند علناً آمریکا را مسئول وضعیت موجود می خوانیم، اما موضع روسیه به موضع آمریکا نزدیک تر است. جلوگیری از دسترسی ایران به بمب اتم همواره هدف مشترک ما با آمریکا بوده و هرچه ایران کمتر با آژانس همکاری کند، نارضایتی روسیه بیشتر می شود. بهترین راه دیپلماسی و بهترین نتیجه مصالحه است. مسکو از این روی کرد حمایت می کند.
به دنبال آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی و ابراز نگرانی رافائل گروسی، مدیر کل این نهاد، از اینکه به گفته وی فعالیت های آژانس در ایران در مقایسه با هر دوره دیگر از زمان حصول برجام به طور جدی تضعیف شده، این احتمال مطرح شد که کشورهای غربی قطعنامه انتقادی در نشست بعدی شورای حکام صادر میکنند. در واکنش، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین، در تویتر نوشت: بهتر است ایران و آژانس اختلافهای خود را حل کنند و نیازی نیست شورای حکام دست به اقدام بزند، و اعلام کرد: به قطعنامه احتمالی علیه ایران رأی منفی میدهیم. همزمان لورنس نورمن، خبرنگار وال استریت جورنال، در تویتر نوشت: روسیه نقش کلیدی در تدارک سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس به تهران پیش از نشست شورای حکام دارد و شنبه مذاکره بین نمایندگان ایران و آژانس با مشارکت روسیه ادامه یافت. ایوان تیمافیف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است مخالفت ایران با موضع روسیه می تواند مشکل ساز شود.
تمام طرف‌های مذاکره می‌خواهند حد اکثر امتیاز را به دست آورند، اما بازی‌های تاکتیکی ممکن است به شکست راهبردی منجر شود. سرگئی ریابکوف بارها گفته از دید مسکو افزایش فعالیت‌های هسته‌ای تهران غیر منطقی است، چرا که به گفته وی ایران سرانجام ناچار است این فعالیت‌ها را محدود یا متوقف کند. پافشاری روسیه بر بازگشت به برجام در شکل اولیه‌اش تنها خطاب به آمریکا نیست، بلکه مطالبات احتمالی ایران مبنی بر به رسمیت شناخته شدن غنی‌سازی 60% اورانیوم و فعالیت سانتریفیوژهای پیشرفته با مخالفت روسیه روبرو خواهد شد. در حالی که ایران در تلاش است موقعیت خود را در مذاکرات تقویت کند، نباید این موضوع را نادیده بگیرد.
در روزهای اخیر، غیر از رایزنی‌های دیپلمات‌های روس و آمریکا درباره برجام، این موضوع از محورهای مهم دیدار وزیران خارجه روسیه و اسرائیل در مسکو و همچنین تماس تلفنی وزیران خارجه روسیه و ایران بود. یائیر لپید، وزیر خارجه اسرائیل، طی مصاحبه با خبرگزاری ریا نوستی که شنبه منتشر شد گفت: راهبرد طرف‌های برجام برای احیای این توافق و مهار فعالیت‌های اتمی ایران کارآمد نیست. به همین دلیل به طرح دیگری نیاز است، اما به گفته ای وی هیچ کس این طرح را ندارد. در واکنش، سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت: معتقدیم با احیای برجام توانایی های هسته ایران تحت کنترل قرار می گیرد.
در گزارش آنا رایسکایا شنیدید که نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی وین گفته کشورش حامی قطعنامه احتمالی در محکومیت ایران در شورای حکام آژانس نیست.
جایی نزدیک آخر دنیا.
قبل از اینکه بفرستنم بوشه، نماینده دادستان با من گفت من میفرستم به یه جایی که گوشت زنگ بخوره.
سپیده قلیان در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا شما را به مرز ترس، تهدید و خرد شدن میبرد.
از من خواستم، گفتن اگه میخوای برگردی زندان اروین بنویس برام، ما برات میگردونیم زندان اروین. گفتم نه، من بر نمیگردم اونجا، باید درست شه، من مشکلی ندارم.
از دل ندامتگاه عمومی بوشه
گفتن که کوچکترین خبری بیرون منتشر بشه از وضعیت زندان بوشه، دیگه دنگ آزادی رو به روی خودت نمیبینی.
همچنان شنونده رادیو فردا هستین، اما حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات، برنامه‌ای که همکارم مهتاب وحیدی راد براتون هر هفته تهیه میکنه و اون هر بار سراغ یک زندانی عقیدتی سیاسی میره که اون رو به ما معرفی میکنه. با هم برنامه ملاقات رو میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
شغلش روزنامه نگاریست و دغدغه‌اش مسائل کارگران. بارها بازداشت شده اما به تلاشهایش برای رفع فقر و تبعیض ادامه داده است. امیرعباس آزرموند روزنامه نگار 32 ساله ساکن تهران است و دانش آموخته رشته کامپیوتر. علاقه‌مند به شعر و ادبیات فارسی و طرفدار فوتبال. نخستین باری که سردی و سختی سلول زندان را تجربه کرد تنها 20 سال داشت. سال 88 بود و مانند میلیون ها شهروند دیگر در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال شرکت کرده بود. از همان سالها فعالیت رسانه‌ای خود را با تحریریه روزنامه قانون آغاز کرد. پس از آن در روزنامه‌های اعتماد و تعادل می‌نوشت و این اواخر در روزنامه سمت. روزنامه نگار حوزه اقتصادی که تحلیل‌هایش در این زمینه خوانندگان زیادی دارد. او بین سالهای 90 تا 93 عضو هیئت اجرایی کانون مدافعان حقوق کارگر بود. دغدغه همه این سالهایش مشکلات معیشتی و صنفی کارگران بوده و فقر و محرومیت کودکان کار. اگر فرصتی می‌یافت آن را صرف آموزش کودکان کار می‌کرد یا آموزش به کودکان افغانی که در ایران فرصت مدرسه رفتن نمی‌یافتند. امیرعباس آزرموند در سالهای اخیر بارها بازداشت شده، از جمله دیماه سال 96 در پی شرکت در تجمعی مقابل وزارت کار که در اعتراض به وضعیت یک فعال کارگری زندانی برگزار شده بود. مرداد ماه امسال هم در تجمع دیگری بازداشت شد، تجمعی که در حمایت از اعتراضهای استان خوزستان صورت گرفته بود و آخرین بازداشت او همین چند روز پیش بود. ساعت 8 صبح 10 شهریور 5 مأمور وزارت اطلاعات به خانه اجاره‌ای او و پدرش رفتند و پس از 3 ساعت تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم امیرعباس آزرموند را با خود بردند. این روزنامه نگار با اتهام تبلیغ علیه نظام مواجه است، اتهامی که احتمالاً یکی از مصادیق آن نوشته‌های انتقادی اوست در حمایت از کارگران معترض و انتقاد از فقر و فساد اقتصادی. امیرعباس آزرموند روزنامه نگاری که دلیل بازداشت‌های مکررش تعهد به حقیقت است و قلم زدن در راه آزادی و دموکراسی همچنان در بازداشت به سر می‌برد، در یک سلول کوچک انفرادی در بند امنیتی 209 زندان اوین بدون اجازه ملاقات.
برنامه ملاقات رو شنیدید از همکارم مهتاب وحیدی راد. اما در یک خبر کوتاه، علی اصغر عنابستانی نماینده مجلس که به سیلی زدن به یک سرباز پلیس راهور متهم شده بود، به طور رسمی از آن سرباز و نیروی انتظامی عذر خواهی کرد. اما شما خبرهای بیشتر رو میتونین از وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-13. بخش دیگر خبر تا 45 دقیقه دیگر به گوش شما خواهد رسید.